بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 526، صفحه 24. فنقولو این ذالکه این محبه به حسب تفصیل اجزای العقل و اعتبار الاطرافی فی ظرف انعقاد القضیه، لا به حسب مفاد الحکم و مصداق العقل. بحثمون در این بود که اگر حلیه بسیطه مشمول قاعده فرعیت قرار بگیره، اشکال دور یا تسلسل لازم میاد و داشتیم سعی میکردیم که این حلیه بسیطه رو مشمول این قاعده قرار ندیم تا دور یا تسلسل لازم نیاد. اشکال رو جواب دادیم، دو مرتبه اشکال پیش آمد جواب دادیم، بالاخره آخر به اینجا رسیدیم که مستشل به ما گفت هر قضیه حلیه بسیطه رو شما ملاحظه کنی میبینی دارای سه جزه: موضوع و محمول و نسبت حکمیه. وقتی میگه الانسان موجودان یا الماهیت و موجودتون، سه جز توش هست: یکی الانسان، یکی موجودان، یکم رابطه و نسبت حکمیه بین این دوتا. از شما شیئی رو که موجود است برای شیء دیگر که انسان است ثابت میکنید. بنابراین ثبوت شیء لشیئن که در قاعده فرعیت مأخوذ است در مانانفی تحقق پیدا میکنه، حکمش هم میاد که میگه فرع و ثبوت المستلزم. وقتی موضوع این قاعده محقق شد، حکم این قاعده میاد که حکم میکند به این که باید مثبت الله یعنی ماهیت قبل از وجود این امر ثابت ثابت باشد، موجود باشد. اون وقت دور یا تسلسل حتمی. اینا دیروز خوندیم اشکالا، حالا امروزشو میخواد جواب بده. میفرماد هر قضیه در ظرف انعقاد که ذهن است سه جز دارد، حداقل سه جز دارد: موضوع و محمول و نسبت و حکمی، همونی که شما گفتید. ولی وقتی مفاد این قضیه رو ملاحظه میکنیم، میبینیم همه مفادها سه جز ندارند. مفاد یعنی مصداق، یعنی اونجایی که این قضیه تحقق پیدا میکنه، یعنی خارج. مفاد هر قضیه، اگر قضیه ناظر به خارج باشد مفادش خارجی است، اگر قضیه ذهنی باشه مفادی ذهنی. انو کلیون مفاد ذهنیه، ولی هر انسان کاتبان یا هر انسان موجودان مفادش خارجی. مصداق هر قضیه یعنی اونجایی که این قضیه صدق میکنه، اونجایی که این حکم پیاده میشه، اونو بهش میگن مفاد. وقت ایشون میفرماد که خود قضیه حتما با سه جزی باشه، چون ذهن قضیه رو میسازه، ذهن موضوع رو از محمول جدا میکنه، نسبت حکمیه بین این دوتا رو از خود دوتا جدا میکنه، حتما سه چیز توی ذهن ما داریم. اما وقتی به مفاد قضیه مراجعه میکنیم گاهی میبینیم در مفاد قضیه ما سه چیز داریم. یکی زیدو تو خارج داریم، یکی قیامو تو خارج داریم، یکی هم وجود رابطه بین اینا. دیگه تو خارج نسبت حکمی نیست، به جای نسبت حکمی وجود رابطه. پس بازم تو خارج که نگاه میکنیم سه تا جزو داریم، یعنی مفاد قضیه ما با خود قضیه ما از این جهت موافقه. خود قضیه تو ذهن دارای سه جزه، مفادش هم تو خارج داره سه جزه. اما گاهی میبینید مفاد در خارج یکیه، سه جز نداره. مثلا وقتی میگیم زیدون زیدون، موضوع محمول یک چیزه. بله الان توی ذهن نگاه کنید، یه زیدی داریم که موضوع شده، یه زیدی داریم که محمول شده، بین این دو یه نسبت برقرار شده، نسبت نسبت حکمی. الان مسلم تو این قضیه زیدون زیدون ما سه جز داریم، دو جزش ملفوظه، یه جزش هم ملفوظ نیست ولی بالاخره موجوده. اما همین زیدون زیدونه، بیان تو خارج، یعنی مفادش رو نگاه کنید. چی تو خارج دارید؟ فقط زید دارید، نه دو تا زید دارید یکی رو به دیگری مرتبط کردید. تو خارج هم یه دونه زید است که این موضوع محمول ناظر به اونه، موضوع محمول قضیه ناظر به همون یه نفر خارجیه. پس شما در خارج سه تا ندارید، یکی دارید. بنابراین درسته که در همه قضایا خود قضیه در ظرف انعقادش که ذهن دارای سه جزه، ولی اون مفادش فرق میکنه. مفاد گاهی اونم دارای سه جزه، مثل اینکه مثلا عرض کردم بگیم فرض کنید که زیدان قائمون، زیدان کاتب، اما مفاد گاهی یکیه. یعنی فقط همون موضوع مفاده، معمول تکراره و تکرارم که دیگه لازم نیست به اون مشرر نسبت پیدا کنه تا نسبت حکمی یا وجود رابط درست بشه. پس ما در خارج به لحاظ مفاد یه چیز داریم. اینجا جواب تمام شد و فهمانده شد که حل انسان موجودون که حلیه بسیط است، اگرچه در ذهن دارای سه جزه، ولی در خارج فقط انسان است و وجود انسان و انفکاکی بین انسان و وجود انسان نیست تا نسبت حکمی بیاد ارتباط برقرار کنه و اون انفکاک رو نابود کنه. سه انفکاکی نیست، پس ما سه جز نداریم، دو جز داریم، یا به تحقیق یک جز داریم و اون وجود انسانه. چون قراره که ما در خارج ماهیت رو جدای از وجود و وجود رو جدای از ماهیت ندانیم، یکیش رو اصیل بدیم یکی دیگر رو وابسته بدونیم، دو چیز قائل نشیم. اگه دو چیز بخوام در خارج قائل بشیم، ماهیت هم میشه اصیل، وجود هم میشه اصیل، از باید یه چیز قائل بشیم. حالا یا بگیم ماهیت هست یه چیز، یا بگیم وجود است. ما که حسابات الوجودی هستیم میگیم وجود است. پس اون چه ما در خارج داریم وجود الانسانه، نه یک انسان داشته باشیم، یه وجود داشته باشیم، یه رفت به این هم داشته باشیم. پس مفاد این چنین قضیه یه جزئیه، نه سه جزئیه. بنابراین این چنین قضیه به لحاظ مفادش مشمول قاعده الواحد نیست، مشمول قاعده فرعیت نیست. اشتباه گفتم، بله مشمول قاعده فرعیت نیست. بله به لحاظ ذهن مشمول قاعده فرعیت هست و اونجا هم که قبلا گفتیم اشکالی نداره. در ذهن ما وجود رو برای ماهیت ثابت میکنیم و این اثبات فرع این است که ماهیت قبلا وجود داشته باشه و قبلا وجود داره. ما قبلا ماهیت رو تصور میکنیم، وجود قبلی پیدا میکنه، بعد از تصور براش چیزی اثبات میکنیم که این اثبات فرع ولی این است که ماهیت قبلا موجود داشته و موجود هم هست. پس قاعده فرعیت در قضیه ذهنی میاد، اشکالی تولید نمیکنه. در مفاد این قضیه هم قاعده فرعیت نمیاد تا اشکال تولید کنه. پس هیچ جا اشکال وجود نداره. قاعده فرعیت تو قضیه که در ذهن تشکیل میشه میاد بدون اشکال. در خارج هم اصلا قاعده فرعیت نمیاد تا اشکال بدون ول داشته باشه. پس اصلا اشکال نیست، چون اونجایی که قاعده فرعیت آمد، چون اونجایی قاعده فرعیت آمد. این کل جوابی که شما بود. بعد میفرماد که بحث ما در ذهن نیست، بحث ما در مفاد قضیه است. اگر بحث ما در ذهن بود، یعنی اشکال قاعده فرعیت ما در ذهن می‌خواستیم وارد کنیم، خب طور دیگه جواب می‌دادیم، می‌گفتیم قاعده فرعیت جاری میشه، اصلا اشکال تولید نمیشه. بحث ما در مفاد قضیه است، اونجا دارن اشکال رو درست میکنن و ما در مفاد قضیه یه چیز بیشتر نداریم، ثبوت شئ و لا شئ نداریم. پس موضوع قاعده فرعیت در مفاد قضیه موجود نیست تا حکم قاعده فرعیت بیاد. پس اونی که مورد بحث ماست خالی از اشکاله، اونی هم که به ظاهر اشکال برش وارد میشه ولی واقعا هم اشکال نیست، اون خارج از بحث ماست. قضیه ذهنی، قضیه که در ذهن منعقد میشه، اون به ظاهر اشکال داره، یعنی مشمول قاعده فرعیته. اینطور بگم بهتره، بگم اونی که شمول قاعده فرعیت درش تولید اشکال میکند، اون اصلا مشمول قاعده فرعیت نیست. و اونجا که مشمول قاعده فرعیت هست، شمول قاعده فرعیت اشکال تولید نمی کند. پس مطلقا ما اشکال نداره. این کل جوابی چه ایشون میگه. ولی بعد از اینکه این جواب داده میشه، شواهدی ذکر میکنه که در اون شواهد نشون میده در ذهن سه جز داریم ولی در خارج لازم نیست سه جز داشته باشیم. در خارج میتونیم یک جز داشته باشیم. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه، مثالهایی هم میزنه که در اون مثالها در ذهن سه جزه و در خارج یک جز بیشتر نیست. پس دو مطلب رو بعد از تکمیل جواب اشاره میکنه که جواب کامل تر بشه. یه مطلب اینه که بیان میکنه چرا در خارج اجزایمون لازم نیست تا باشد، چه شاهدی دارید. در ذهن اجزا باید ستا باشه، در خارج اجزا میتونن ستا نباشن، چه شاهدی برای این مطلب دارید. یه مطلبه که بیان میکنه. یه مطلب دیگه این که نمونه بیارید، نمونه مثال بیارید. چند تا مثال میاره که در اون مثال ها در ذهن سه جز برای قضیه هست، در خارج و در مفاد قضیه یه جز بیشتر نداریم. از چه وقتی جواب داد دو مطلب دیگه میاد. بعد از اینکه این دو مطلب رو گفت، دو مرتبه باز یه اشاره به جواب میکنه، فصل تموم میشه. پس دو مطلب دیگه باقی مونده که من اون رو ذکر کنم، فصل تموم میشه. من فقط یک شو گفتم، حالا عبارت مربوط میگه که ملاک اجزا داشتن،
خارج ما نداشتن، ملاک چیه؟
روشن میشه،
چون
ملاکش روشن میشه.
مثال زدیم قائم هم به طبع زید موجوده، قائم که خودش به خود به خود موجود نیست. از این برم اومد که گفتی الماهیت هم موجود، هم گفتی ماهیت هم به طبع موجود، به طبع وجود موجوده.
من
موجود
من نگفتم قائم، من گفتم که
زیدان قائم هم گفتیم سه جزئیه.
زیدان قائم هم سه جزئیه، یکی زیده، یکی قیامه، نه قائم. یکی زیده، یکی قیامه، یکی رابطه بین این دوتاست که اون رابطه باعث میشه من قیامه تبدیل به قائم کنم.
قیامه
فی نفسه
وجود داره؟
بله، عرض دیگه، عرض دیگه، فی نفسه همون دیگه، نسبت حکمیه رو وجود رابط دلمت میکنه، برای اینکه این باید این قیام باید متکی به زید باشه. اون اتکا رو اون وجود رابطه نشون میده. قیام رو داریم، زید رو داریم، اتکا هم داریم. بله، تا عرض اتکا پیدا نکنه وجود نمیشه. اون اتکا رو چی نشون میده؟ وجود رابطه. پس در خارج شما سه چیز دارید، زید رو دارید، قیام رو دارید، اتکا رو دارید، که ما از اتکا تعبیر کردیم وجود رابطه. در خارج سه چیز دارید، در ذهن سه چیز. منتها در ذهن به جای وجود رابط گفتیم نسبت حکمیه، در خارج گفتیم وجود رابط. اما در یه جایی هستش که ما در خارج یه جز داریم، یه چیز داریم، اون حالا عرض میکنم هم مثل زیدون زیدون که عرض کردم. در زیدون زیدون تو خارج ما سه چیز نداریم، زیدی باشد دوباره خود زید باشد، بار سوم ارتباط زید این خود زید به خودش باشه، اینا شما ندارید. در خارج فقط یه زید دارید. تو ذهنتون یه زیدی درست میکنید، دو مرتبه اون زید رو تکرار میکنید، بعد بین اون مکرر و متکرر یه نسبتی برقرار میکنید. صفحه 526 این صفحه 24 فنقول رو در جواب اشکالی که دیروز خوندیم، این نزالک یعنی سه جز داشتن انما منحصرا به حسب این است که اجزای عقد رو تفصیل بدید، یعنی اجزای عقد رو جدا جدا حساب کنید. عقد یعنی قضیه. وقتی جدا جدا حساب کنیم این سه جز داره. به عبارت دیگر اعتبار کنید اطراف را. اطراف یعنی موضوع محمول و در اینجا یعنی موضوع محمول نسبت همه رو داریم. یه اطراف، اطراف یعنی اطراف قضیه، نه اطراف یعنی سر و ته. سر و ته باشه فقط موضوع محمول نسبت توش نیست. اما وقتی که بگیم اطراف یعنی اجزا، اجزا میکنه سه تا. این نزاله که یعنی سه جز داشتن به حسب تفصیل اجزای عقد است، یعنی اجزای عقد رو باید جدا جدا ببینی. به عبارت دیگر لحاظ کنی اطراف رو در ظرف انعقاد قضیه که ذهن است. در ظرف انعقاد قضیه یعنی در ذهن تو این اطراف قضیه رو اعتبار کنی، یعنی دونه دونه رو لحاظ کنی. وقتی لحاظ کردیم این سه جزه، این سه جز قضیه رو تشکیل میده. این سه جز داشتن انما هو به حسب تفصیل اجزا لا به حسب مفاد حکم مستاق عقد. مفاد حکم مستاق عقد عرض کردم، حکم اگر حکم ذهنی باشد مفادش هم ذهنی، اما اگر حکم به لحاظ خارج باشه مفاد خارجی. وقتی میگن الانسان نوعون یا میگن نوع کلیون، خب این مفادش ذهنیه. ولی وقتی میگه زیدان قائمان یا الانسان کاتون، مفادش خارجیه. مفاد قضیه ممکنه ذهنی باشه، ممکنه خارجی باشه. به حسب مفاد شما نمیتونید بگید حتما ما سه جز داریم. به لحاظ قضیه یعنی تو ظرف ذهنتون حتما سه جز داریم، ولی به مفاد که رسیدید ممکنه بعضی جا سه جز داشته باشید، ممکنه بعضی جا یه جز داشته باشید. اونجا که سه جز دارید مشمول قاعده فرعیته. اونجایی که شما یه جز دارید اصلا قاعده فرعیت نمیاد که حکم شن بیاد.
مفاد حکمی مفاد خارج
ذهن
میکنه.
چجوری مفاد با مستاق با هم
یکی گرفته؟ مفاد مستاق یکی در ذهن. معنا
مفاد معنا مفاد شد. نه بله مفاد یعنی معنا، ولی معنا رو الان شما معتقدید که در خارج داره.
مفاد
یعنی
چجوری مفاد با مستاق یکی گرفته
شد؟ نه مفاد منظورش از مفاد معنایی که تو ذهن من شما میاد نیست.
منظورش
همون مستاق منظورشه، یعنی اونی که اونی که معنا در او تحقق پیدا می کند، معنا در او تحقق پیدا می کند، اونو میگه مفاد. مفاد و مصداق و محکی و منطبق همه یکی. منطبق قضیه چیه؟ بشت بگید مفاد، بشت بگید مصداق، این منطبق قضیه است. محکی قضیه همین. این هم از چهار تا عبارت یکیه. مفاد و مصداق و محکی و منطبق یعنی مینطبق علیه قضیه. نرسه یکیه، یعنی همون امر خارجی اگر قضیه ناظر به خارج باشه، یا همون امر ذهنی اگر قضیه مربوط به ذهن باشه.
محل
افاده نیست،
مکانی میشه.
همون مصداق مراد. حالا شما عرض میکنم مفاد رو منون معنایی که هموار ذهنیست نگیرید. مفاد و مشتاق یکی بکن. مفاد و محکی و منطبق هر سه یعنی مشتاق. معلومه دیگه، عطف تفسیر گرفته و مشتاق عقد. مشتاق عقد و عطف تفسیر گرفته. من مفاد، معلومه مرادش از مفاد اون معنای ذهنی نیست، بلکه اون چیزیست که معنای ذهنی روش تطبیق میده. فلا قال قائل، حالا میخواد اون جایی رو ایشون مثال بزنه که ظرف انعقاد قضیه با مفاد قضیه فرق کنه. در ظرف سه جز داشته باشیم، در مفاد یه جز داشته باشیم. مثال زدن به این که در ظرف هم سه جز داشته باشیم، در مفاد هم سه جز داشته باشیم، اون به درد ما نمیخوره، یعنی مربوط به بحث ما نیست، لذا اونو مثال نمیزنه. مثال به اونجا میزنه که مفاد یه جزیست ولی قضیه سه جزیست. میفهمد فلا قال قائلون زیدون زیدون لکان هازلغور از جهت مفهومش از جهت لحاظ شدن زید بار اول و زید بار دوم و نسبت بین اینها بار سوم، از این جهت میبینید سه جز داره، ولی وقتی میبینید تو خارج مستاق قضیه رو ملازم میکنم یه جز بیشتر نیست. فلو قال قائلون زیدون زیدون لکان هازل قول آخر خط داره مشتملن علا ارکان سلاسه، لکان هازل قول مشتملن علا ارکان سلاسه، این قول دارای سه روشنه اما به چه لحاظ؟ من حیث و مفهومی، از جهت مفهومی سه تا داره. وقتی زید رو میگید یه چیزی میفهمید، زید رو دوم میگید یه چیزی دیگه میفهمید، رابطه بین این دو طرف ملاحظه میکنید سوم حاصل میشه. پس به لحاظ فهمیده شدن و لحاظ مفهومی که تو ذهن میاد سه امر آمده، و من جهت انه و حکمون بین امرین، از این جهت که این قول حکم بین دو امره، یعنی بین زید و زید حکم میکنه، در مقام زین بین دو امر حکم میکنه، در مقام خارج شما دو امر نداریم، دو تا زید نداریم، یه دونه داریم. پس در همون ظرفی که داره حکم میکنه و بالحیث همون حکمی که بین امرین میکند، این قضیه لکان حاضر قول، یعنی این قضیه مشتملن علا ارکان سلاسه، این مشتملن علا ارکان سلاسه خبر کنه است که اون ارکان سلاسه عبارتن از طرفان و رابطه. خب پس به حسب مفاد قضیه شد یک جزی، ولی به حسب ذهن شد سه جزی. و لیس الکلام فیه، یعنی کلام در اون قولی که به حیث مفهومش ملاحظه شود و در ظرف ذهن منحل دیده شود نیست، کلام ما در این نیست، کلام ما در قضیه به حسب مفادش، نه در قضیه به لحاظ ظرف مفادش. قضیه در بلحاظ ظرف انتقادش همیشه مشمول قاعده فریعت هست و حکم قاعده فریعت هم بدون اشکال جاری است، اما بلحاظ مفاد گاهی مشمول قاعده فریعت هست، گاهی مشمول نیست. اونجا که مشمول قاعده فریعت هست باید حکم قاعده فریعت بیاد و اشکال هم تولید نکنه. بعد میگیم در حلیه بسیطه مشمول قاعده فریعت نیست، به لحاظ مفادش قاعده مشمول قاعده نیست، به لحاظ ظاهرش در مشمول قاعده هست، به لحاظ مفادش یعنی مساق خارجی مشمول قاعده نیست. پس قاعده اینجا نمیاد شما توقع داشته باشین حکمشون بیاد، موضوعش نمیاد تا حکمشون. ولی سل کلام فیه، این کلام در مفهوم این قضیه نیست، انما کلام در چیزیست که داخل میشه در مصداق حکم و مفاد حکم، یعنی بحث ما در مصداق و مفاده. ببین مصداق و مفاد مشتمل بر چیه؟ اگر مشتمل بر دو چیزن که یکی بر دیگری ثابت شده، بگو موضوع قاعده فریعت اینجا صادقه. اما اگر دیدی در خارج این چنین نیست بلکه فقط یک چیز هست، اصلا قاعده فریعت جاری نیست. و من اجل ذالک از کدم، اینجا تقریبا جواب قائل داده شد همونطور که ملاحظه کردید، اگرچه در آخر این فصل دو مرتبه ایشون به بیان جواب قائل میپردازه، یعنی جوابی رو که میخواد از قائل بدهد تکمیل میکنه، اما همینجا به نظر میسه کامل شد. حالا از این به بعد دو مطلب میخواد بگه، یکی میخواد ذکر کنه شاهد رو. به چه شاهد؟ مفهوم با مفاد یا به تعبیری دیگه مصداق فرق میکنه. ایشون میفهمد که علمای منطق گفتن بین قضیه موجبه و سالبه فرقه. فرقش اینه که در قضیه موجبه شما احتیاج به وجود موضوع دارید، در قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع ندارید. قضیه سالبه میتونه موضوع داشته باشه و به خاطر نفی شدن محمول سلب صدق کند، ممکن از اول اصلا موضوع نداشته باشه و به خاطر نبود موضوع سلب صدق کند. صدق سلب در دو حالت ممکنه، یکی در حالتی که موضوع داریم و محمول نداریم، یا یکی در حالتی که اصلا از اول موضوع نداریم، در هر دو حال سلسل میکنه. اینو گفتم که فرق بین موجبه محصله و سالبه محصله اینه که در موجبه شما احتیاج به موضوع دارید، در سالبه احتیاج به موضوع ندارید. بعد ما ملاحظه میکنیم ذهنمون رو، سالبه رو میاریم تو ذهن، موجبه رو میاریم تو ذهن، میبینیم در ذهن ناچاریم موضوع سالبه رو ذکر کنیم و بعدا محمول ازش سر کنیم. در ذهن نمیتونید بگید به موضوع احتیاج نداریم. در ذهن ما به موضوع احتیاج داریم، فرقی بین سالبه و موجبه نیست. هم در سالبه شما احتیاج دارید موضوع رو ذکر کنید، هم در موجبه لازمه موضوع رو ذکر کنید، ولی قضیه تشکیل نمیشه. از اون اهمیتی که درباره سالبه گفتن ناظر به مفاد قضیه است. یعنی اونجا که میخواد سلب صد کنه شما لازم ندارید موضوع رو. میتونه موضوع نباشه، میتونه محمول نباشه، در حالی که در اونجایی که میخواد موجب صد کنه شما لازم دارید موضوع رو. پس در خارج موجبه شد اخص، سالبه شد اهم، ولی در ذهن موجبه و سالبه تساوی دارن. یعنی هر دو از این جهت مساوی هست که همونطور که در موجبه موضوع لازم است، در سالبه موضوع لازم است، ولی اصلا قضیه تشکیل نمیشه. این شاهدی است بر این که ظرف انعقاد قضیه گاهی با مصداق قضیه متفاوته. دلیلش هم همین بود که گفتیم، شاهدش هم همین بود که گفتیم. شما باید در ذهن سالبه رو با موجبه مساوی بگیرید، بله در خارج حق دارید اهم بگیرید. این تفاوت هست مربوط به خارج، ولی تفاوت مربوط به ذهن شما ندارید. وقت تو خارج اگر شما موجبه رو تشکیل دادید، حتما باید موضوع رو داشته باشید تا محمول یعنی قاعده فریعه جاری میشه درباره موجبه به لحاظ خارج، درباره سالبه قاعده فریعه جاری نمیشه، چون اثبات شاین لشاین نیست، سلب شاین نشه. البته این تیکه اخیر در اون شاهد دخالتی نداره، ولی خب برای تکمیل بس ایشون ذکرش میکنه. و من اجل زالک، زالک رو توجه کنید اشاره به کجاست. زالک یعنی این که سه جز محقق است در ظرف انعقاد قضیه، نه در ظرف خارج. هم این که در ظرف انعقاد سه جز داریم، هم این که در ظرف خارج لازم نیست سه جز داشته باشیم. ممکنه سه جز داشته باشیم ولی لازم نیست. این زاله کشاره به هر دو مطلبه، همین که در ذهن، در ظرف ذهن سه جز رو حتما داریم، و همین که در مفاد و مصداق لازم نیست سه جز داشته باشیم ولو ممکن است داشته باشیم. زاله کشاره به این من اجل زاله تراهم، یعنی منطقیین رو میبینی که یقولون این نساله و تل وسیطه تصابی الموجب و تل محصله. منظور از سالب وسیطه سالبه مقابل معدول است، مقابل موجبه معدول است. سالبه بسیطه به عبارت دیگه همون سالبه محصل است که مقابل سالبه معدوله قرار میگیره، که سالبه معدوله در واقع موجبه معدول است. سالبه بسیطه مساویست با موجب محصله در کجا مساویه؟ تو خارج یا تو ذهن؟ گفتن تو ذهن مساوی است. مساوی است به حسب ظرف حکم، یعنی اون ظرفی که در اون ظرف شما حکم میکنید، ظرف تصدیق شما، ظرف حکم شماست، ظرف انعقاد قضیه شماست و تحصیل عقل، یعنی اونجا که عقل رو تحصیل میکنی، یعنی ذهن. و سالم بسیطه با موجب محصله در ذهن مساوی هن، از این جهت که در ذهن هر دوشون احتیاج به موضوع دارن، چون خود قضیه منعقد بشه و قضیه بدون موضوع منعقد نمیشه، پس در ذهن احتیاج به موضوع هست. از سلب و شیئن لشیئن یستلزم ثبوت مثبت الله را فی ذلک الظرف. مثبت الله یعنی اونی که سلب براش اثبات میشه. ایشون داره سالبه رو طوری معنا میکنه که ببرتش تحت قاعده فرعیت، لذا تعبیر به ثبوت میکنه، ولی ما در سالبه مسئله ثبوت نداریم، سلب داریم. تعبیر به ثبوت میکنه یعنی قاعده فرعیت اینجا میاد، یعنی گفته میشود شما دارید این سلب رو برای این موضوع اثبات میکنید، پس باید موضوع قبل از این سلب موجود باشه تا شما بتونید از سلب کنید، تا بتونید سلبش رو مطرح کنید، سلب محمول مثلا. از سلب و شیئن لشیئن یستلزم ثبوت مثبت الله، یا به تعبیر دیگه ثبوت مسلوب امر.
سلب و شیئن
بله، حالا این سلب و شیئن لشیئن داره، ولی به قول شما سلب و شیئن ان شیئن خوبه. من نگاه نکردم. بله
ان شیئن نسخه
کتاب شما ان شیئنه؟ من نسخه چاپ سنگینم نگاه نکردم، ولی ظاهرا همونطور که میفرمایید باید سلب و شیئن ان شیئن باشه. حالا شاید اگر عبارت ما درست باشه، شاید به این جهت که قاعده لشیئن داره، قاعده فرعیت لشیئن داره، و از طرف دیگه هم خود ایشون بعدا میگه یستلزم ثبوت مثبت الله، نمیگه مسلوبا، از این جهت لام آورده. شاید به مناسبت قاعده و به مناسبت همین عبارت یستلزم ثبوت مثبت الله که پشتش میاد، ایشون لشیئن گفته، حالا به این لحاظ آورده دیگه. ولی خب اگه ان شیئن میگفت راحت تر. و یجعل، خب در ذهن، در ظرف انعقاد حکم، از کردم سالب بسیطه رو با موجب محصله مساوی میبینن، و یجعلون عموم از سالب ان الموجبه. اینجا عموم به معنی اهمیتیه، اهمیت قرار میدن، اهم بودن سالب از موجبه رو به حسب خارج از ذهن، یعنی به حسب خارج از ظرف حکم و به حسب خارج از آن چه که حکم مطابقت میکند. نه، ما یا طابقه رو عطل بر خارج بگیریم که دیگه خارج بر سرش در نیاد. اینطور بگید اعم بودن سالبه رو از موجبه قرار میدن به حسب خارج ظرف حکم، یعنی به حسب آنچه که حکم با اون مطابقه است. کلمه خارج رو بر سر این عبارت در نیارید، عطل بگیرید و ما یا طابقه رو بر خود خارج، نه بر ظرف که خارج داخل باشه. فعین للموجبه، خب اعم است، سالبه اعم است از موجبه، یعنی چی؟ فعین للموجبه فیه، یعنی در ظرف خارج استدعاییست که این استدعا برای سالبه نیست. موجبه در خارج درخواست موضوع دارد و این درخواست رو سالبه ندارد. خودش میفهمد و هوه، یعنی اون استدعا، استدعا موجبه است لوجود الموضوع را. موجبه وجود موضوع استدعا داره، درخواست میکنه، ولی سالبه این وجود رو درخواست نداره. این باعث اهم بودن سالبه میشه، اما در خارج، نه در ذهن. در ذهن فرقی بین موجب و سالبه از این جهت نیست.
نه، بله. اجرا در اینجا موجود
نه در خارج ملاحظه کنید موجبه با موضوع با وجود موضوع صادقه، سالبه هم با وجود موضوع و رفع محمول صادقه، هم با رفع موضوع صادقه. پس در خارج سالبه در دو جا صادقه، در حالی که موجبه فقط در یه جا صادقه. روشنه دیگه. از این جهت موجبه میشه اخص، سالبه میشه هم، چون سالبه دو مورد صدق داره، موجبه یه مورد صدق داره. پس سالبه میشه هم به لحاظ موارد صدقش. تو خارج ها تو ذهن عرض کردیم مصابی هم و یا عللون ذالک، بعد علت میارن ذالک رو، یعنی این که در خارج موجبه احتیاج به موضوع دارد، این رو علت میارن به این که در موجبه ثبوت شیئن لشیئن رو دارید و ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت الله، پس در موجبه مثبت الله باید ثابت باشه، اما در سالبه شما ثبوت شیئن لشیئن رو ندارید، مثبت اللهی ندارید تا بگید مثبت الله باید موجود باشه. شما در سالبه مسلوب الان دارید و شرط نشده، قاعده ای نداریم که مسلوب الان باید ثابت باشه. قاعده ما میگه مثبت الله باید ثابت باشه، نمیگه مسلوب الان هم باید ثابت باشه. پس در سالبه این قاعده فریه جاری نیست، در موجبه جاری است. به همین جهت چون قاعده در سالبه جاری نیست، سالبه شده عام و در موجبه جاری است، موجبه شده خاص. این قاعده نمیذاره موجبه عام بشه، قاعده نمیذاره موجبه عام بشه، و چون این قاعده در سالبه جاری نمیشه، مانعی از عام شدن سالبه دیگه نداره. فنقول تا اینجا رو به نظر میرسه که مرحوم مصنف مقدمه یه جواب آوردن، از فنقول میخواد وارد جواب بشه. من عرض کردم اون بالا میتونیم جواب رو تکمیل کنیم، ولی خب ایشون تکمیل نکرد، ایشون جواب رو همونجا رها کرد، یه شاهدی بر مدعا آورد، بعد حالا میخواد جواب ادامه بده. بعد از اینکه شاهد تموم شد جواب میخواد ادامه بده. در جواب عرض کردم اول نمونه های ذکر میکنه که در اون نمونه ها اگرچه در ظرف ذهن قضیه‌مون سه جزئی است، ولی در خارج قضیه‌مون یک جزئیه. بعد از اینکه این نمونه ها رو ذکر میکنه میگه و من ها زل قبیل الانسان موجودون، یعنی علیه بسیط هم همینه که در ذهن سه جزئی است ولی در خارج یک جزئی است. و اینجا دیگه جواب تموم میشه، تکمیل میشه. فنقول اینطور باید بگیم، فارو توجه کنیم، اینطور بگیم بعد از این مقدمه فنقولو در جواب اشکال، اگر تا حالا جواب داده نشد یا در تایید جواب اگر تا حالا جواب داده شد. این فنقول ها من دو جور معنا کردم، ظاهرش اینه که تا حالا جواب نداده، من جواب شو کامل کردم، ولی جواب خودش تکمیل نکرد، تا یه جا رسون رها کرد، شاهد آورد، بعد حالا دوباره برمیگرده که جواب کامل کنه. پس فنقول در تکمیل جواب، حالا یا اون بازم اضافه کنه فنقول در تایید جواب. بعض الاحکام لیسه یتحقق فیه به حسب مفاد الحکم الا ذات الموضوع فقط. ضمیر فیه رو به بعض الاحکام بگردون، بعض الاحکام در اون بعض الاحکام هیچی حاصل نمی شود مگر ذات الموضوع، یعنی محمولی نیست، نسبتی نیست. اما این مطلبی که ما داریم میگیم به حسب مفاد حکم، به حسب مفاد حکم شما چیزی جز موضوع نمیابید، اگرچه به لحاظ قضیه شما چیزی جز موضوع میابید، محمول میابید، نسبت رو میابید، اما به لحاظ مفاد هیچی توی بعض احکام نمیبینید مگر وجود موضوع. بعد مثال میزنه برای اون بعض احکام، مثال میزنه به زیدون زیدون، همونی که قبلا گفتیم، یا مثال میزنه به زیدون حیوانون، بنابراین که زید با حیوان یکی باشه، بالاخره حیوان ذاتی زیدون، چه زیدون زیدون بگین چه زیدون حیوانون بگین، شما در خارج فقط زید دارید، نه اینکه زیدی داشته باشید و زیدی، و نه اینکه زیدی داشته باشید و حیوانی و بعد ارتباط اینها رو هم با هم داشته باشید، اینطور نیست، بلکه فقط در خارج موضوع بده محمول و نسبت یا وجود رابطه اصلا دیگه ندید. بعض احکام اینطوریه، بله بعض احکام دیگه اینطوره که مفادش تو خارج هم که بیاد سجازیه، همونطور که تو زن سجازیه تو خارج هم که بیاد سجازیه، اما در بعض احکام این سجازیت لازم نیست تو خارج باشه، فقط همون موضوع در خارجه. بعد میگه من هذا القبیل حلیه بسیط است، که حلیه بسیط هم حکمی است که اگرچه در زندارا یا سجازه ولی مفادش و مستاقش در خارج بیش از موضوع چیز دیگه نیست. زیدون حیوانان هم در خارج یکی بیشتر نیست، یعنی میتونید که زید داشته باشید حیوان هم داشته باشید، حیوان جنسی داری میگیم، نه حیوانی که نوع دیگه است، این که اصلا ربطی به انسان نداره، ربطی به زید نداره. اون حیوانی که میتونید به زید ربطش بدین تو خارج فقط در وجود زید هست، بیرون از زید نیست. پس شما فقط در خارج زید دارید، اون حیوانم که در زمین زیده جدا نیست که بخواد با نسبت حکمیه یا با وجود رابط مرتبطش کنید. بعض احکام لیسه یتحقق در اون بعض احکام، نه به حسب زن بلکه به حسب مفاد حکم، لیسه یتحقق الا ذات الموضوع فقط. در بعض احکام شما جز ذات موضوع رو چیز دیگه ندارید، محمول ندارید، نسبت ندارید، منتها به شرطی که به حسب مفاد حکم باشه، نه به حسب خود قضیه. به حسب قضیه علاوه بر موضوع دو تا دیگر هم دارید، محمول و نسبت هم دارید. مثل انتقول زیدان زیدان او تقول زیدان حیوانه، از طرفان که در مثال اول زید و زید بود، در مثال دوم زید و حیوان بود، طرفان در این دو عقد یعنی در این دو قضیه شیء واحدند. حالا یا ماهیتن و وجودن شیء واحدند مثل زید و زید، ماهیتن هم هر دوش یکیه، وجود هر دوش هم یکیه، یا ماهی یا وجودن فقط یکی هست مثل زید و حیوان. زید و حیوان ماهیت زید حیوانیت نیست، حیوانیت ناطقی هست، حیوان است و ناطق، حیوانیت تنها نیست، ولی وجودن یکی هست چون حیوان در ذهن زید داره وجود میگیره، پس وجود زید و وجود حیوانی که در ذهن شه یکی، این دوتا طرفان در این دو عقل شیء واحد. حالا یا ماهیتن و وجودن شیء واحدن چنانچه در زید و حیوان دیدید، یا وجودن فقط شیء واحدن چنانچه در زید و حیوان دیدید. تا اینجا مثال زد، مثالی که تونست در اون مثال بیان کند که قضیه سجازی وقتی مفادش ملاحظه می شود، می شود یک جزی، دیگه سجازی باقی نمی ماند. مثال زد تا اینو ثابت کنه که برای بعضی قضایه این بس هست. حالا میگه و من هازل قبیل زیدون موجودون، یعنی حلیه بسیط هم از همین قبیله که موضوع محمولش رو میتونید یکی حساب کنید و به حساب خارج که به مفاد خارجی که میرسید بگید زیدون موجودون فقط یک امره، نه دو امر باشد یکی بر دیگری ثابت شود تا موضوع قاعده فریعت تحقق پیدا کند. و من هازل قبیل زیدون موجودون، فإن مصداق زیدون موجودون لیس الا ماهیت الموضوع و وجوده، مصداق و مفاد این زیدون موجودون این نیست مگر اینکه بگیم مصداقش چیزی نیست مگر ماهیت موضوع و وجود موضوع، دیگه سجاز رو نداریم، فقط ماهیت و وجود موضوع رو داریم. حالا وجود موضوع رو میکنیم میشه از ماهیتش جدا کرد، میتونیم بگید فقط یه هم داریم. خب تا اینجا مطلب تمام شد. گفته میشه ربط چی کارش میکنید اونجا که میگید زیدان موجودان، بالاخره ربط رو دارید یا ندارید؟ اگر ربط رو داشته باشید همون ثبوت شهن لشهن میشه، چون ثبوت شهن لشهن اشاره به ربط داره، شیعی رو با شیعی ثابت برای شیعی ثابت کنید این ربط بده. پس اگر رابطه وجود داشت در حلیه بسیطه، ناچاری اعتراف کنی که ثبوت لشهن ثبوت شهن لشهن هست. ایشون به عنوان دخل مقدر این اشکال رو به عنوان دخل مقدر جواب میده، میگه اگر ما بین موضوع و محمول اتحاد در وجود داشتیم حملمون میشه حمل شایع. از اینجا میفهمیم که حمل شایع احتیاج دارد به اتحاد در وجود. اگر محمول ما غیر وجود باشد، باید مابل اتحاد رو که وجوده بیاریم تا این قضیه صادق بشه. اما اگر ماهیت خود وجود باشد، مابل اتحاد خود همین محموله، دیگه وجودی دیگه لازم نیست بیاد که این محموله با موضوع مرتبط کنه. پس نسبت حکمیه رو نداریم در حلیه وسیطه، قهران ثبوت شنلشه این آده روشنشو چی از کردن؟ اگر محمول ما در قضیه‌ای که حمله شایع است و باید اتحاد در وجود داشته باشه، موضوع محمولش باید اتحاد در وجود داشته باشه، در چه این قضیه؟ اگر محمولمون غیر وجود بود، برای ربطش به موضوع احتیاج به وجود داره. اما اگر محمول ما خود وجود بود، دیگه برای ربطش احتیاج به وجود نداریم، خودش تامین کننده ربط خودش، چون حمل شایعه، در حمل شایعه ارتباط وجودی لازمه، ارتباط وجودی به خود کلمه موجوده میفهمونه. بله اگه ما محمولمون غیر از موجودم بود چیز دیگه بود، اونجا احتیاج به وجودی داشتیم که ربط بین موضوع محمول درست کنه و حمل شایعه رو تحقق بده. پس روشن شد که اگه کسی بگوید در قضیه شما چون قضیتون حمل شایع احتیاج به اتحاد وجودی دارید، اگه کسی نبیده قبول میکنه، ولی میگیم که این اتحاد وجودی در صورتی موجود است و لازم است که محمول ما موجودان نباشه. هر جا محمول موجودان باشه، این ارتباط حاصله و احتیاجی به این نداره که ما جزء دی مستقلی برای قضیه قائل بشیم که این ارتباط به افتش باشه.
یعنی میشه؟
بله؟
این دقیق هست؟
بله.
مطلب این اون رابط نیاز نداره؟ این میگه چون محمول ما موجوده رابط نیاز نداره؟
محمول خود وجوده دیگه، رابطش هم من وجوده. ببینید این دوتا باید در وجود یکی باشن. اصلا ببینیم معنای این که در حمل شایع اتحاد وجودی لازم داریم چیه؟ معناش اینه که موضوع محمول در وجود باید یکی باشن، یعنی به یک وجود موجود بشن. این معنی حمل شایع. خب در مثل زیدون قائمون قیام و زید به یک وجود موجود شدن، باید بیان بشن. اما در مثل زیدون موجودون، این موجودیت با زید به یک وجود حاصل دیگه، لازم نیست که بیانش کنه. یعنی محمول با موضوع در وجود متحده، یعنی به یک وجود انسان و وجود موجود شده. یه ببینید اون معیار حمل شایع اتحاد در وجوده و این اتحاد در وجود حاصله. لازم نیست شما یه وجود دیگه بیارین تا اتحاد در وجود رو بیان کنید، همین وجود محمولی اتحاد در وجود رو بیان کنید.
استاد
اگر
خارج
رو
در نظر بگیریم زیدون قائمون هم
یک وجود، ولی
اگر
تحلیل
ذهنی رو بگیریم ولو زیدون موجودن بگیریم، بازم تقریبا
نسبت این وجود رو
زیدون میدیم
تو ذهن،
در ذهن نیاز، بازم به یک رابط دارش.
در بیرون چی؟
در بیرون
زیدون
قائمون هم نداره،
در زیدون قائمون نسبت نداره وجود رابط داره.
در خارج نداره، خارج ما یک چیز بیشتر نداره، اون زیده
زید دارید، قیام هم دارید.
در خارج
شما زید دارید، قیام هم دارید، وجود رابط بین هم هم دارید. چطور میگید؟ بله یه زید دارید، قیام نداره، قیام هم داره، قیام و متکی داره. از این قیام و متکی شما تعبیر کنید به قائم. خود قائم خودش سه چیزه. قائم این ذاتون ثبت له القیام، یکی ذاتون، یکی قیام، یکی ثبت له، سه چیز. خود قائم سه چیز تو خارج. و من هذا القبیل زید موجودان فإن مستقبل ليس إلا ماهیت الموضوع و وجود الموضوع. ول محمود این عرض کردم اشاره به اینه که در هر قضیه که حمل شایع داریم ارتباط وجودی لازم داریم، ولی این در صورتی احتیاج داره به تبیین، ارتباط وجودی در صورتی احتیاج به تبیین داره که محمولمون موجودون نباشه. اگه محمولمون موجودون بود احتیاج به وجود دیگری نداریم، خود همین محمول کارون وجود رابطه میکنه. و محمول اگر نفس وجود باشد فلسه یحتاج و فی ارتباط به الموضوع الى امر آخر. الهی اول متعلق به ارتباط الهی دوم الى امر آخر متعلق به لیسه یحتاج. و محمول اگر نفس وجود باشد احتیاجی نیست در ارتباطش به موضوع، احتیاجی نیست به امر دیگری که یرتبط این محمول بهی به وسط اون امر دیگر الهی به موضوع، احتیاج به این نداره. فا این نجهت اتحاد در عقودی که حاصلن به حبل شایه لیسه الا الوجود. این فا اینه بیان میکنه چرا ما در جایی که محمول موجودون باشد احتیاج به رابط نداریم، احتیاج به ارتباط نداریم، و در غیر اونجا احتیاج به ارتباط داریم. فإن جهت اتحاد در عقولی که حاصلن به حمل صناعی، جهت اتحاد چیزی جز وجود نیست. و ازا هملم غیر الوجود علی شیئین، اگر محمولتون غیر وجود باشد فهتیج الال وجود، احتیاج به وجود رابط دارید. لیسه هبه رفت بینه هما، یعنی بین وجود و موضوعش. ولی این اگه غیر وجود بشه، ولی ول وجود لا یحتاج الى شرط شیئن یرتبط به وجود، احتیاج به شیئی نداره که او رو مرتبط کند به، یعنی به ماهیت، به شیئی که عبارت از ماهیته. وجود احتیاج به رابط نداره، ولی غیر وجود احتیاج به رابط داره. خب تمام بحث رو جمع کنیم، معلوم شد که سه جز داشتن که ازش ثبوت شعلش این در میاد مربوط به ذهنه. پس قاعده فریه در غذایی که ما در ذهن میسازیم جاری میشن، نتیجه میدن، نتیجه ما مشکل نیست، مشکل درست نمی کنه. بله این قاعده در جایی که محمول وجود نباشه، در صورتی که محمول وجود نباشه قاعده هست، قاعده فریاد میاد. و باید موضوع موجود باشه تا اون محمولی که غیر وجوده برش اثبات بشه. ولی در صورتی که موضوع محمول عبارت از وجود باشد قاعده اصلا جاری نیست، چون ثبوت شعلش این نیست تا احتیاج به این باشد که مستطر الله قبلا موجود باشه و اشکال پیش بود. خب اشکالی که دیروز مطرح شده بودیم الان جواب داده شد، تموم شد. مطلب بعدی انشالله جلسه بعد مطرح. بله زیدان حیوانون مثل هر انسان موجود هم میشه. چیه؟ اونش اونم ثبوت شیئن لشیئن نیست، به لحاظ مفاد ثبوت شیئن لشیئن نیست و داخل تحت قاعده نیست. رابط میخواد چه؟ باید بیان کنیم که وجود این دوتا یکیست، وجود حیوان انسان یکیست، ولی وجود وجود و انسانی که به همون وجود موجود یکیست نیتیج رو بیان نداره. ولی وجود وجود و وجود ماهیتی که به اون وجود موجوده یکیه، چون هر دو به یه وجود موجودن دیگه بیان نمیخواد که یک وجود داره. در حیوان و انسان، حیوان و زید دو شیء به یه وجود موجودن، شما باید بیان کنید که به یه وجود موجودن، یعنی وجود رابطه باید داشته باشید. اما در مثل زیدان موجودون یا انسان موجودون یه وجود رابط نمیخواد. چرا؟ چون معلومه که این اتحاد در وجود هست، یعنی وجودی که در محموله با موضوع هر دو به یه وجود موجودن، چون به یه وجود موجودن حملشایه صادر هست بدون احتیاج داشتن به بیان نسبت به ربط، که همون ثبوت شیئن، همون ثبوت شیئن لشیئن، که همون ثبوت شیئن لشیئن. ذاتی زیده، ولی این که وجودش با وجود زید یکیست این بیان میخواد دیگه، بیان میخواد حتی، ولی وجود با وجود زید یکیست این دیگه بیان، وجود وجود با وجود زید یکیست بیان نمیخواد. شما نسبت حکمیه رو تو زیدون حیوانون داری، در زیدون موجودان هم به لحاظ ذهن نسبت حکمیه رو داری، به لحاظ مفاد
از مفاد این هم در خواهی بسید زیدون حیوانون مفادش در خواهی بسید باید زید
داشته
باشیم، یک حیوان داشته باشیم، یک
وجود را بکشیم،
دارید دیگه دارید از این مواردهایی که در خارج مفاد چیه؟ در خارج یک چیز بیشتر
نده؟ اون دارمون میسارم؟ بله در خارج یه چیز بیشتر نیست، در زیدون حیوانون در خارج یه چیز بیشتر نیست، یعنی به لحاظ وجود یه چیز بیشتر نیست، به لحاظ ماهیت دوتاست. ولی در زیدون حیوانون هم باید بگیم وجودش با وجود وجود حیوان با وجود زید یکی، از قبیل زیدون موجودون میشه، به لحاظ وجود از قبیل زیدون موجود میشه. شما هم نمیخواد بگید بخواد این زیدون حیوانون با زیدون موجودان در خارج هر دو به لحاظ وجود متحد هست. درست
این
مثال رو
بگید زیدون حیوانون که مفادش
نه زیدون حیوانون وجود رابط نمیخواد، بله وجود رابط نمیخواد، اصل میکنه مثل زیدون موجودون میشه، در خارج به یک وجود هر دو موجوده، چون اتحاد در وجود دارند دیگه رابط نمیخواد، تو خارج نمیخواد، ولی تو ذهن هر دوشون احتیاج به نسبت حکمی دارند. اونم بله زیدون حیوانم مثل زیدون موجودون میشه، مثل زیدون زیدون میشه، تو خارج رابط نمیخواد، ولی تو ذهن همه شون رابط، همه شون نسبت حکمه میخواد.